ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ولادیمیر پوتین و نوری‌المالکی امروز در مسکو دیدار خواهند داشت. یک قاضی فدرال آمریکا موقتاً جلوی اخراج بیش از 1400 مهاجر عراقی را گرفت. علی مطهری میگوید عارضه قلبی مهدی کروبی فرصتی است برای پایان دادن به حصر خانگی او. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز سه‌شنبه در مسکو با نوری‌المالکی معاون رئیس جمهور عراق و نخست وزیر سابق این کشور دیدار میکند. دفتر نوری‌المالکی روز دوشنبه اعلام کرد که او همراه یک هیئت بلندپایه عراقی که نمایندگان پارلمان این کشور را هم شامل می‌شوند برای دیداری رسمی وارد مسکو شده است. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، سفر نوری‌المالکی به مسکو تا روز چهارشنبه طول می‌کشد و او فعلا در این سفر با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده است. به گفته مسئولان عراقی، نوری‌المالکی در دیدارهای خود با مقام‌های روس درباره مناسبات دو جانبه، تقویت روابط اقتصادی و امنیتی و مبارزه با تروریسم بحث و تبادل نظر می‌کند. یک قاضی فدرال ایالت میشیگان اخراج بیش از 1400 عراقی را که در عملیات پیگردی در سراسر آمریکا بازداشت شده بودند موقتاً متوقف کرد. بسیاری از این عراقی‌ها مسیحی هستند و قاضی فدرال این اقدام را در پی درخواست اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا انجام داد. این اتحادیه استدلال کرده بود که این مهاجران از اقلیت‌های مذهبی و قومی عراق هستند و در صورت بازگشت به این کشور مورد تفتیش و آزار قرار می‌گیرند و ممکن است جانشان هم در معرض خطر قرار گیرد. تصمیم قاضی به این عده اجازه می‌دهد که با اقامت در آمریکا حکم اخراج خود را در دادگاه‌های مهاجرت به چالش بگیرند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفته است بیماری مهدی کروبی از رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 1388 و بستری شدن او در بیمارستان فرصتی است برای پایان دادن به حصر خانگی او. فرزند مهدی کروبی روز دوشنبه از بستری شدن پدرش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان خبر داده بود. مهدی کروبی از زمان حصر خانگیش در سال 1389 تا کنون چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. قوه قضاییه میگوید این رهبر معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به دستور شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر میبرند. اما حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی صدور چنین مسببه ای را رد می کند. کابینه اسرائیل روز سه‌شنبه با اعلام اینکه استفاده از فلزیاب الکترونیکی در ورودی مسجد الاقصی در اورشلیم حذف می شود با جایگزینی فناوری پیشرفته تر برای نظارت هوشمند موافقت کرده است. 10 روز پیش به دنبال کشته شدن 2 مأمور پلیس اسرائیل در نزدیکی مسجد الاقصی دروازه‌های الکترونیکی فلزیاب در اطراف این مسجد نصب شد، اما این اقدام موجب اعتراض فلسطینی‌ها و درگیری‌های خشونت‌بار شد. دولت اسرائیل تأکید کرده است که برای تقویت نیروی انسانی و تجهیزات پیشرفته‌تر برای حفظ امنیت اورشلیم بودجه معادل 28 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. خبرها رو شنیدید، می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هیئت وزیران به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور عصر یکشنبه در هنگام بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول ملی ایران را تومان و برابر 10 ریال تعیین کرد. این لایحه البته هنوز باید به تصویب مجلس برسه. اما تغییر طرح تغییر واحد پول ایران یک بار هم در آذر ماه 1395 به تصویب هیئت وزیران رسیده و قرار بود به مجلس فرستاده بشه. در گفتگویی که با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس داشتم، نخست از او پرسیدم که چرا بین تصویب لایحه مربوط به تغییر ریال به تومان در آذر ماه گذشته و تسلیم این لایحه به مجلس این همه فاصله افتاده است. فریدون خاوند:
صفر زدایی یا صفر تکانی در ایران سالهاست که مطرح شده. حدود 20 سال پیش این مسئله به میان آمد، از اون موقع در این زمینه زیاد صحبت میشه. عامل عمدهش هم سقوط پول ملی ایران هست از دوره بعد از انقلاب و تورم لجام گسیخته‌ای که باعث شد پول کشور بخش بزرگی از قدرت خرید خودش رو از دست بده. هم مردم، هم کسبه، هم مؤسسات پولی و بانکی وقت زیادی رو از دست میدن برای محاسبه. هزینه زیادی هم صرف میشه برای چاپ و نوسازی اسکناسا تا ترازنامه ها و حساب ها هم کسی درست نمیفهمه وقتی که با ریال مطرح میشه. با توجه به همه این دردسرها تصمیم گرفته شد که ایران هم بره به راه کشورهایی که به اصطلاح تصمیم گرفته بودن به صفر زدایی، برای اینکه اعتبار بدن به پول ملیشون. حدود 70 کشور یا شاید هم بیشتر از بعد از جنگ جهانی دوم همین کار رو کردن که یکی از آخرین نمونه هاش ترکیه است. 12 سال پیش 6-0 رو حذف کرد از لیره قدیمیش برای به وجود آوردن یک لیره تازه. بحث جدی در این زمینه در ایران 10 سال پیش شروع شد در دوره محمود احمدی نژاد، که اول بحث حذف 3-0 رو مطرح کردن، بعدن کار رسید به 4-0 که البته همه اینها در حد 7 متوقف شد. آذر ماه گذشته تصمیم گرفته شد که به 1-0 اکتفا بشه و تومان جانشین ریال بشه، ولی این هم تا امروز به تعویق افتاد چون نیاز داره به مصوبه مجلس و از طرف دیگه تردیدهای زیادی وجود داشت و داره در زمینه اینکه آیا اصولا حذف 1-0 مفید هست یا نه. من فکر میکنم که این تردیدها این فاصله رو به وجود آورد بین لایحه و اون چیزی که قراره به مجلس ارائه بشه و در واقع همون تردیدها همچنان ادامه داره.
آقای خوان، این تردیدها چه هست در زمینه گذار از ریال به تومان؟
ببینین، اصولا وقتی که قراره که یک تحول عمده انجام بگیره، این تحول باید قاطع باشه، نهایی باشه. حذف 1-0 از پول ملی یک مقدار زیادی ابهام انگیزه، چون که هزینه های زیادی رو باید صرف بکنن برای اینکه اسکناس های جدید منتشر بکنن، در واقع نرم افزار های بانک ها رو عوض کنن، حسابداری شرکت های و واحد های تولیدی رو تغییر بدن و اینها خیلی گران تمام میشه. حالا بخوان 1-0 رو بردارن، در حالی که با توجه به وضعیت ایران و اینکه به هر حال همچنان نرخ تورم ایران 10% هست و چون پول ایران تا اندازه زیادی اعتبارش وابسته به نفته، کوچکترین تکان بزرگ منفی در بازار جهانی نفت احتمال این رو داره که باز پول ایران فروکش بکنه. در نتیجه 1-0 فایده نداره با این همه هزینه و قراره که عمدتاً 4-0 یا 5-0 برداشته بشه که یک مقداری وضع بهتر بشه، تحول واقعی ایجاد بشه. بنابراین این تردیدها در زمینه همین مسئله 1-0 بودن و فاصلش با 4-0 هست و من فکر میکنم این عاملی هست که تا به حال مانع از این شده که یک تصمیم قاطع گرفته بشه.
حالا بر فرض اینکه به جای 1-0 3-0 یا 4-0 از پول ملی ایران کم بشه و 0 تکانی بشه اونطوری که شما گفتید، این چه اندازه میتونه تاثیر مثبت بگذاره بر اقتصاد ایران؟
ببینین، فروریزی پول ملی ایران و افزایش 0 ها عامل سقوط اقتصادی ایران نیست، معلول سقوط اقتصادی ایران هست و بنابراین تغییر پول، رفرم پولی به صورت برداشتن 0 زمانی کارا هست که ایران در کنار اون دست بزنه به یک سلسله از رفرم های بنیادی اقتصادی، سیاست گذاری اقتصادی ایران سر و سامان بگیره، تلاش بکنن که بودجه کشور به تعادل برسه، در ایران یک بانک مرکزی واقعا مستقل به وجود بیاد که بتونه بر جریان‌های پولی نظارت کافی داشته باشه، تورم از این سطح فعلی هم که هست باز هم باید پایین‌تر بیاد، خلق ثروت در ایران افزایش پیدا کنه. مجموعه این عوامل هست که میتونه در بازار ایران، در پول ایران یک نوع ثباتی ایجاد بکنه که نیاز به صفر زدایی یا صفر تکانی های بعدی نباشه. وگرنه تغییر واحد پولی ایران اگر بدون انجام این رفرم های بنیادی انجام بگیره، در آینده بسیار نزدیک باز باید دست به صفر زدایی و صفر تکانی زد و تحمل هزینه های زیاد، این به خودی خود چاره ساز نیست.
توضیحات فریدون خواهند اقتصاددان در پاریس رو میشنیدید درباره تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و گزارش دیگر، در نخستین روز دادگاه اعضای روزنامه جمهوریت ترکیه، این افراد اتهام حمایت از تروریسم را رد کردند. محاکمه 17 عضو تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه، از جمله سردبیر اون، 250 روز پس از بازداشتشون روز دوشنبه در استانبول آغاز شد. این روزنامه‌نگاران متهمند به همکاری با شبه نظامیان کرد، حزب چپگرای جبهه آزادی مردم انقلابی و شبکه فتح‌الله گولن. حکومت ترکیه این نهادها رو گروه‌های تروریستی میدونه. چنانچه دادگاه متهمان رو گناهکار بدونه، احتمال داره هر کدوم از این افراد به 43 سال حبس محکوم بشن. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام و استاد تاریخ و کارشناس مسائل ترکیه، پرسیده است چرا دولت ترکیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها رو هدف گرفته. تورج اتابکی:
برداشت آقای اردوغان از حکومتداری اینه که ترکیه باید به سمت یک جمهوری تک صدایی بره. این رو بارها گفته که ترکیه جمهور مردمش اکثریتش مسلمانن، سنی هستن، ارزش‌های اسلامی رو باید اینجا جاری کنن و این نوعی روی برگردونن از جمهوری عرفی که میراث کمالیسم بود در ترکیه. با توجه به تمام این رویکردها و این نگرش‌هایی که آقای اردوغان داره، جای تردید نیست که وقتی کسانی از روزنامه‌نگاران به نقد رفتار آقای اردوغان میشینن، مورد حمله ایشون قرار میگیرن. دولت آقای اردوغان، حزب عدالت و توسعه، تلاش میکنه تحت محدودیت‌هایی برای این روزنامه‌نگاران فراهم کنه و شبکه‌های اینها رو ببنده یا تلویزیون‌ها و رادیوهای مستقل دولتی رو در حقیقت به تعطیل بکشونه.
آقای اتوبکی، قبل از کودتا یک سال پیش، به هر حال آزادی بیان و آزادی مطبوعات یکی از دغدغه‌های رسانه‌های ترکیه بود، اما حالا دولت در واقع داره عطف به ما سبق میکنه، یعنی استناد میکنه به موضع‌گیری‌های روزنامه‌نگارها توی توییت هاشون، توی گزارش هاشون که در طول سالیان گذشته حتی منتشر کردن، و اونها رو متهم میکنه که با سازمان‌های تروریستی همکاری داشتن. چطور این منطق بر دادگاه‌های فعلی میتونه حاکم باشه؟
به هیچ وجه شما منطقی در این رفتار دادگاه‌های ترکیه نمی‌بینید، چرا که همین امروز محاکمه این که روزنامه‌نگاران ترکیه در روزنامه جمهوریت اعلام کردند که تمام اتهاماتی که دادستان علیه اینها بیان کرد اتهام‌های واهی هستش. اینها به نقد حکومت نشستن. دولت میگه که چرا شما سالهای پیش با نیروهایی از مخالفان، رهبران مخالفان مصاحبه کردید، چرا خبرهای احزاب مخالف و گروه‌های تروریستی رو در روزنامه‌تون درج می‌کنید، و اینها مغایر قانون اساسی ترکیه و اون منشوریه که جمهوریت ترکیه برای آزادی بیان و آزادی نشر اندیشه در ترکیه قائل شده. 165 روزنامه نگار ما در حال حاضر پشت میله های زندان داریم، و اگر این روزنامه نگارانی که امروز به محکمه فراخونده شدند و دادستان علیه اونا اقامه دعوا کرده، تو دادگاه رأی بده به خواست دادستان، برای 43 سال باید در زندان بمونن. برای کشوری که مدعی آزادیه و میخواد به اتحادیه اروپا بپیونده، این بسیار بسیار مسخره به نظر میاد.
با این فضایی که شما توصیف کردید آقای اتابکی، دورنمای رسانه‌ای ترکیه رو چطور می‌بینید؟ آیا این ترس بر فضای مطبوعات حاکم هست یا خواهد شد؟ یا مثلا اون یک دستی مورد نظر آقای اردوغان، اون تک صدایی جمهوری که شما نام بردید، خودی دانستن رسانه‌ای‌ها حتی بر فضا میتونه مسلط بشه؟
ببینید، در این که آقای اردوغان و بخشی از حزب عدالت و توسعه کمر بستن که نوعی توتالیتریسم اسلامی رو جاری کنن در این کشور، جای تردید نیست. ولی از طرف دیگه مخالفان هم بیکار ننشستن، روزنامه‌نگاران همچنان اعتراض میکنن و ما شاهد شنیدن رپرپه مخالفت در حزب عدالت و توسعه هم هستیم که همکیشان آقای اردوغان دیگه فکر میکنن که حد رو آقای اردوغان در اعمال این توتالیتریسم اسلامی نگاه نداشته. بنابراین صحنه سیاسی ترکیه آبستن رویکردهایی است که میتونه پرونده این گونه رفتارها رو ببنده. اعتراضهای گسترده اقشار مختلف، اعتصابها و از این دست، میتونه در حقیقت زمینه رو برای نوعی دگرگونی در سیاستگذاریهای جاری ترکیه فراهم کنه و به تبع اون میتونه فضای روزنامه‌نگاری ترکیه رو تغییر بده.
نظرات تورج اتابکی، پژوهشگر و کارشناس مسائل ترکیه رو میشنیدید درباره محاکمه روزنامه‌نگاران روزنامه جمهوریت که از روز دوشنبه آغاز شد. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.